بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اون روایتی که خونده بودم یه تکش رو دیروز توضیح دادیم خدمتون، بحث رضایت به قضائهی، رضایت به قضای الهی. یه توضیح مختصر کوچولوی اضافه بکنم. ببینید، بله، این بحث رضایت به قضای الهی که من جلسه گذاشته عرض کردم که انسان رو آرام میکنه و آرامش به انسان میده، در حقیقت هم این رضای به قضا هم طمأنینه و اطمینان نفس، یا به تعبیری تطمئن القلوب، یا به تعبیری النفس المطمئنه، هر دوتاش، بحث رضا و بحث طمأنینه، هر دوتاش منشأش به نظر میرسه یه چیز باشه. خب هر دوش برمیگرده به این که انسان باور داشته باشه، ایمان داشته باشه به این که خدایی داره که این خدا منبع علم و حکمت و قدرته. اگه انسان باور به این معنا داشته باشه که خدایی داره، تکیگاهی داره که منبع علم و حکمت و قدرت هست، نتیجهش این میشه که دیگه نسبت به تدبیرات و تقدیرات این خدا انسان شکوه نمی کنه. و در کنارش نتیجهش این میشه که انسان آرامه، اضطراب نداره. کسی که پشتوانه‌ای با این اوصاف داشته باشه، کسی که پشتیبانی پشتوانه‌ای با این اوصاف داشته باشه، هیچ وقت مضطرب نمیشه. برعکس کسی که احساس کنه پشتش خالیه و کسی نیست که خلاصه هواشو داشته باشه بهش تکیه بکنه، یا اگر کسی هم هست این اوصاف رو نداره، این دائم در حال استراب، در حال تشویشه. لذا خب آدم باید به این معنا برسه، به این باور برسه که ما خدایی داریم و این خدا خدایی است که منبع علم، منبع حکمت و منبع قدرت. به این باور انسان برسه، نتیجهش اون دوتا همراه با هم میاد، هم بحث طمأنینه قلب، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر الله، یاد خدا. یاد خدا به این معنی که انسان اصل این که خدایی وجود داره و این که خدا صفاتی داره که حالا علم و قدرت و بقیه صفات، این انسان به یاد بیاره، توجه به این داشته باشه، مایه آرامش قلب میشه. خب لذا خب باز روی این انسان کار بکنه که یه جوری بالاخره خودش رو بسازه انسان، یه جوری خودش رو آماده بکنه که توجه به این داشته باشه دائما که من خدایی دارم که این خدا منبع علمه، منبع حکمته و منبع قدرته. خب واقعا باور به این اینقدر انسان رو آرام میکنه. این بزرگان ما که میبینید اینقدر آرامش داشتن، مرحوم امام، ببینید اصلا دنیای آرامش، دنیای آرامش، اصلا همه عالم رو زیر رو کنن، ایشون آرام آرام. عرض کنم مرحوم آقای بهجت، دیگر بزرگان، مرحوم آقای بهاءالدین، اینا که حالا ما درکشون کردیم، همش به خاطر چی؟ به خاطر اون باورشون نسبت به خدای تعالی و اون توجهشون نسبت به خدای تعالی هست که انسان موقعی که متکی به اون منبع باشه، متکی به اون تکیه‌گاه باشه، هیچ استرابی در دلش باقی نمونه. حالا چجور میشه که انسان به اون باور برسه؟ دقت بکنید دوستان، علم کافی نیست، علم میمن رو پیدا کردن کافی نیست، باید درونی بشه، باید قلبی بشه. ما یه علم داریم، یه ایمان داریم، علم به تنهایی کافی نیست، این باید تبدیل به ایمان بشه. راه تبدیل شدن علم به ایمان هم رفقا چی است؟ یک راه بیشتر نداره، عمل. اگر انسان در طبق اون علم خودش عمل بکنه، بر اساس علم خودش عمل بکنه، این علم تبدیل میشه به ایمان. یه چیز طبیعی هم از چیز عرض کنم، یعنی بالاخره یه نکته اصلا تجربی هم هست، نمیخوام بگم چیز تعبدی کسب ندانی هم هست، نه خیر، یه نکته تجربی هم هست. این رو عرض کنم خدمتون، توی بحثای روانشناسی هم میگن اگر یه چیز رو انسان علم بهش پیدا کنه، ولو علم توهمی، ولو علم توهمی، و بر اساس این علم خودش عمل بکنه، این علم تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به باور میشه. خب و در اساس این علم خودش اگر انسان عمل بکنه، این علم تبدیل باور میشه. فکر نکنید یه چیز غیبی و عرض کنم خدمتتون اسرار، نه، خیلی طبیعیه. طبع بشر اینجوری هستا، طبع بشر خدا اینجوری درست کرده که اگر علم به مطلبی پیدا بکنه و بر اساس این علمش عمل بکنه، این علم تبدیل میشه به باور درونی، میشه باور، میشه باور که شد اون آثار و برکاتش پشت سرش میاد. لذا خب ما نسبت به خدای تعالی باور داریم، نسبت به خدای تعالی، نسبت به علم خدا عرض کنم خدمتتون که باور داریم. متا این باورمون با تقویت بشه، باورهامون معمولا، حالا ما بالاخره اینجور هم نیست که فقط علم باشه هیچ باوری نداشتیم، باور داریم، متا این باورهامون باید تقویت بشه. راهی که باورها تقویت بشه اینه که بیشتر بر اساس این باور خودمون عمل بکنیم. اگر میگیم خدا عالمه، علم خدا رو ترتیب و اثر بدیم بهش. خب یه جوری عمل بکنیم که بشیم مثل آدمی که اعتقاد داره که خدا عالمه. اگر میگیم خدا قادره، یه جوری عمل بکنیم که بشیم مثل آدمی که باور داره خدا قادر هست. و این عمل اگر بر اساس علم ادامه پیدا بکنه، نتیجهش میشه که ایمان انسان، باور انسان تقویت میشه. باور انسان که تقویت شد، دیگه واقعا اصلا دیگه هیچ احتمال هم نمیده که خدا مثلا توی مسئلهی به من ظلم کرده، خدا توی مسئلهی در حق من کم گذاشته، خدا میتونسته و انجام نداده. این عرض کنم فکرهای شرکالود و کفرآمیزی که گاهی تو ذهنهای همه ما خطور میکنه، اینها دیگه کلن پاک میشه. مهم پس اینه که انسان عمل بکنه. عمل هم اون چیزی که بزرگان ما گفتن، اون چیزی که از حالا بفرمایید آیات و اخبار استفاده میشه، عمدش عمل به فرائض هست. بعد از اینکه تو عمل به فرائض انسان به توفیقی رسید، نوبت میرسه به عمل به نوافل. خب البته معناش این نیست که آدم موقعی که مشغول اصلاح فرائض است از نوافل غافل بشه، نه خیر، نوافل هم کمک میکنه، منتها حالا یه قیودی داره که بالاخره آدم بار خودشو جوری سنگین نکنه که از فرائض بیفته. ولی خب کنار فرائض هم بالاخره نوافل خودش یه کمککاری است که انسان بتونه سریع‌تر اون قسمت فائق بشه و بتونه از پسش بر بیاد. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بندگی و مراقبه در مسیر بندگی خدا و رحمت بفرماید. بیایم اینجا، فرمودن که مکاسب قسم ثانی از نوع ثانی از مکاسب محرمه رو فرمودن بحث تأثیرگذاری قصد حرام در چی است؟ در حرمت معاوضه. که اومدیم گفتیم که قصد بر اساس اینکه قصد چجوری هست، سه قسم درست میکنه مرحوم شیخ. این قصد یا قصد فعلیه یا قصد شعنی. قصد فعلی هم گاهی قصد فعلی نوعیه، گاهی قصد فعلی شخصی. قصد فعلی شخصی که وارد شده تو قصد فعلی نوعی، یعنی کالاهایی هستن که منفعت مقصوده نوعیشون، غالبیشون چی هست؟ حرامه. خب که این حالا قبل از اینکه وارد ادله خاصش هم بشیم، جلو جلو ما عرض کردیم خدمتون که با توجه به عمومات قبل از اینکه وارد مصادیقش هم بشیم میتونیم حکمش رو در بیاریم. اگه منفعت مقصودش حرام باشه، طبیعتا میشه مصداق باطل، باطل هم لا تقصیب و اموالکم بینکم بالباطل. به علاوه این که حالا یه عمومات دیگه هم غیر از این داریم، مورد به مورد تک تکش هم که وارد میشیم یه ادله خاص به خودش هم داره. اولیش که وارد شدیم بحث هیاکل العبادت المبتدعه بود که شیخ اول موقعیت فقهی مسئله رو مطرح کردن که بلا خلاف ظاهر، بله ظاهر، الاجماع علیه، و بعد رفتن سراغ دلیلش که یه موازی از روایت توحف رو به عنوان دلیل بر مسئله مطرح فرمودن. آقای حمیدی سوال شما چی بود؟ همینجا سوال شما هست دیگه.
اونجا ما میگم که این یه دلیل جدیدی علاوه بر اون حرمت انتفاع که ازش حرمت بیرونتی رو میگیریم، یک قاعده جدیدی میخواد تأسیس بکنه با این وجوه فساد. اینا یا وجه فساد علاوه بر حرمت انتفاع یه دلیلی میتونه باشه برای حرمت بیر یا همون؟
بله ببینید، منفعت مقصودش حرامه. خب یه دلیل منفعت مقصودش که مثلا حالا پرستش هست و پرستش بدعت‌آمیز هست، پرستش بدعت‌آمیز کار حرامیه. منفعت مقصوده این صلیب و صنم چی هست؟ عبادت مبتدع است، عبادت بدعت‌آمیز است که کار حرامه. خب علاوه بر این ادله دیگری هم داره، این فقهای روایت که ناظر به این نیست تا یه مدام متفاوته. ببینید الان یکی یکی ببینید، کل امر یکون و فیه الفساد، البته حالا شاید بعضیشون به همین برمیگرده. خب بذار یکی یکی مرور میکنیم دیگه. اولیش کل امر یکون و فیه الفساد من ما هو و من هی اون انهو،
این دلیل دیگه.
بله،
این خود فساد یه چیزی که باعث فساد بشه، مفسد باشه، اون چیز هم
خب ببینید هر چیزی که درش فساد هست، اصلی درش فساد است. من بیانیه بعدش میاد آقای عبداللهی، من ما هو و منهیون انها، از اون چیزهایی که نهی ازش شده. خب از اون چیزهایی که نهی ازش شده که طبیعتاً حالا بله این من ما هو و منهی، بله
روایت
بعدی
فهمید کردیم انما حرم قصاص صناعت التي هي حرام كلها مما يجي منها الفساد.
خب بالاخره ببینید کل امر یکون و فیه الفساد من ما هو و منهی عنه. حالا این من ما بله از اون چیزهایی که درش فساد هست، از اون چیزهایی که نهی ازش شده، که الان این منطبق بر حیاکل میشه، چون حیاکل چیزی است که درش فساده و از اون چیزهایی هست که ازش نهی شده، حالا نهی هم شده از اون منفعت مقصودش نهی شده. نهی از یه شیعی بشه، همین که از منفعت مقصودش نهی شده، خب میسازه با نهی از اون شیع. چون ما قبلا گفت بودیم ان الله اذا حرم شیئا حرم شیئا، و کی حرم شیئا صدق میکنه رفقا؟ گفتیم وقتی صدق میکنه که جمیع المنافعش حرام شده باشه، یا لااقل منافع مقصودش حرام شده باشه. خب اینها هم هیاکل العبادن میفرمان که مما هو منهی عنه، ازش نهی شده. به چه اعتبار میگن نهی شده ازش؟ به اعتبار که منفعت مقصودش، یعنی منهی عنه ازش برای سر میکنه، به اعتبار که منفعت مقصودش منهی عنه، میتونیم بگیم این شی ازش نهی شده. خب مما ما رو به اون چیز امر برمیگردونیم، مما من بیانی است، یعنی اون اموری که هو منهی عنه، اینم به اعتباری که منفعت مقصودش نهی شده میگیم منهی عن انحو است. روایت بعدی او شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد، چیزی که درش وجهی از وجوه فساد. البته حالا اینم باید با یه قطعه دیگری از روایت جمعش بکنیم، چون توی قطعه دیگری از روایت توحف حضرت میفرمان که اگر یه چیزی جهات صلاح درش باشه، جهات فساد هم درش باشه، همین که جهت من جهات صلاح درش هست کافیست برای صحت معاوضش. خب ولی طبیعتا جمعش این میشه که این وجه من وجوه الفسادی که اینجا میگن، یعنی وجه من وجوه الفساد درش باشه و دیگه وجه صلاح درش نباشه. خب اینم باز چی هست؟ منهیون انهه، جز مواردی که ازاد همونن حرامون بیعه و شراعه. سه تا فقره بود، یه فقرهش همین شیء یکون فیه، همین کل امر یکون فیه الفساد بود، یکی شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد بود، یکی دیگرش هم شیء من وجوه النجس بود، که شیء من وجوه النجس بارها تا الان خدمتش رسیدیم دیگه. خب این فقره دومشه که شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد. حالا اون که انه بله، خب حالا این شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد، بدونی که وجه صلاح درش باشه، وجه فساد درش هست، وجه صلاح درش نیست، که طبیعتاً وجه هم که میگن طبیعتاً به اون منفعت نادره دیگه وجه نمیگن، وجه به منفعت مقصودش گفته میشه، یعنی فقط منفعت مقصودی فساد درش هست، که طبیعتاً اسنام و صلبان همینطوره.
فساد مثلا عنوان فساد رو در اینجا داره، درسته خود فساد هم منیون انوان، ولی خود فساد یک عنوان جداگانه است، برای اینکه حالا مثلا لازم بود که کل منیون هم نمو یتقرقی
یتقرقی
که خود فساد رو اینجا موضوعیت داشته، یعنی اون چیزی که آقا موضوع فساد عقیده کسی میشه.
فساد عقیده، فساد که اینجا دارم میگن اهم از فساد عقیده. خب هر چیزی که درش رجح من وجوه الفساد باشه، این میشه چی؟ این حرامون بیعه و شراعه که تو قبلش داره تو عدیس تو تو قسمت تجارات دیگه، حرامون بیعه و شراعه. آیا اصنام و سلوان درش شیء من وجوه الفساد هست یا نیست؟ پس دیگه از این راه دارم میگن، از وجود فساد دارم میگن. حالا این که فساد منهیون عنه هست، اینو کار وایی نداریم آقای عبداللهی، کار نداریم که فساد منهیون عنه هست یا نه. همین مقدار که فساد درش باشه همین کافی هست برای این که از کنم حرام باشه. بله در همون شیء دیگه، طبیعتا موقعی که میگن وجه هم من وجود فساد درش باشه، وقتی این رو میگن که منفعت مقصودش فساد باشه. اگه منفعت نادرش فساد باشه دیگه نمیگن فیه وجه هم من وجوه الفساد. این تعبیر وجه باره منفعت مقصوده میگن، ولی منافع نادرش نمیگن. و قولو علیه السلام کل منهی انه مما یتقرب بهی لغیر الله، که اینم که خب دقیقا منطبق بر ما نحن فیه میشه. نه علت فسادش چطور شد؟ کدوم تعلیل؟ چی شد؟
اون تعلیلی که برای نجاست بود که دوست جبه چه استناد کرد.
خب
نجاست رو تعلیل کرده به این که مثلا منیون هم که تقلب درش حرامه، در مورد فساد هم همین تعلیل هست.
ببینید فساد چیزی که شارع راضی به اون نیست، حالا چه پشترش منیون هم بیاد چه پشترش منیون هم نیاد، همین مقدار که چیزی مایه فساده، یعنی شارع راضی به اون نیست. خب شارع راضی به فساد نیست و طبیعتاً چیزی که منفعت مقصودش فساد باشه این چی میشه؟ این مصداق باطل میشه، چون شارع راضی به همچی چیزی نیست. خب راضی به این منفعتش نیست. بله بله این که عرض کردیم خدمتتون، ببین حال این رو خود تو هم روایت تو حرف هست که اگر یه چیزی هم جهات صلاح داشته باشه هم جهات فساد داشته باشه، همین مقدار که جهت هم من جهات صلاح که جهت هم من جهات صلاح هم قبلا گفتن که جهت به منفعت مقصوده گفته میشه، منفعت نادره جهت گفته نمیشه. خب یا وجه و جهت به منفعت مقصوده گفته میشه، ظهور در منفعت مقصوده داره. همین مقدار که منفعت مقصوده حلالی درش باشه صلاحی درش باشه همین کافیه برای صحت بهش. اگر فقط منفعت مقصودش فساد باشه و هیچ صلاحی درش نباشه این بیعش صحیح نیست. حالا به مقتضای خود روایت تو عبکید لا یجوز بیعه ولا شراعه. خب ما نمیخوایم از بیرون استفاده کنیم، خود روایت تو حرف مستقلا داره میگه چیزی که درش فساده خب بیع و شراعش صحیح نیست. خب حالا تو بعض از فقراش داره که مثل اون فقره اول که فساد درش هست منهیون عنه هم هست، خیلی خوب، ولو منهیون عنهش هم نبود باز برای ما کافی بود. ببینید همه فقره ها بر اصنام و سلوان منطبق هست و کل منهیون عنه هم ما یتقرب به غیر الله عنوان مستقلی، یعنی خود اینها. بله حرف دیگه لازم نیست دیگه زمینه کنیم. بله درسته، یعنی لازم نیست که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل رو زمینه کنیم، خود همین به تنهایی کافیه. بله یعنی اگه ما لا تاکلوا رو هم نداشتیم از همین فقره به تنهایی هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی هر دوتا در می آمد، چون حدیث توحف و بارها خدمتتون عرض کردیم ظهور اولیش که از حرمت تکلیفیه، چون حرمه اومده، حرامون اومده، حرامون موقعی تو روایت میاد نه در کلام فقها، در روایت موقعی که حرامونی حرامون ظهور در حرمت تکلیفی داره. حرمت وضعی از اصطلاحات مندارآوردی فقها از تو روایات ما حرامون معنی باطلون و حرام وضعی نداره. این یک. و ثانیا خود شیخ انشاءالله بعدا صفحه 157 این رو میگه، خودش میگه که روایت تو حق سیاقش چجوریه که ازش حرمت وضعی هم برداشت میشه، چجوری نیست فقط حرمت تکلیفی باشه، که این رو چند دو سه مرتبه تا الان توضیح دادم، انشاءالله دیگه توضیح بعدی برسه به خودم صفحه 157 که میرسه انشاءالله. عرضم به حضورتون که هر کدوم از این فقه‌ها خودش به تنهایی آقای عبداللهی کافیه، لازم نیست چیز دیگه بهش زمینه بکنیم. و قولی علیه السلام انما حرم الله صنائع که آدم خوندم جلسه گذشته، هازا کلهو همه اینها به علاوه اون دلیل عامی که گفتیم خدمتتون که ولو ما این ادله خاص دارم نداشته باشیم، از اون دلیل عام میتونیم فساد معاوضه رو بطلان معاوضه رو اثبات بکنیم. اون دلیل عام هم چیه؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. با توجه به این منفعت محلله مقصوده نداره یا به تعبیر منفعت مقصودش محلله نیست، میشه مصداق باطل. مصداق باطل هم که شد لا تکلو اموالکم بینکم بالباطل هازا کلهو مضافن الی، که طبیعتا آیه لا تکلو هم حرمت تکلیفی ثابت میکنه، حرمت وضعی، حرمت تکلیفیه احسنت، حرمت تکلیفی تصرف در سمن، ولی نسبت به معاوضه حرمت وضعی رو ثابت میکنه. این حواستون باشه. مضافاً الى ان اکل المال فی مقابل هذه الاشیاء اکل له بالباطل و الى قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که حالا تقریب استدلال به حدیث نبوی و آیه لا تاکلوا هم مشابه هم بود دیگه. خب ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اگه خدا یه چیزی رو حرام بکنه، خب کی حرام بکنه یه چیزی رو صدق میکنه؟ زمانی صدق میکنه حرم شیئا رو که خدای تعالی همه منافعش رو حرام کرده باشه یا لااقل منفعت مقصودش حرام کرده باشه. در مورد سلوان و از کنافتون اصنام هم این داستان هست که خدای تعالی منفعت مقصودش رو حرام کرده، پس ان الله حرام شیئن صرف میکنه. خب ان الله اذا حرام شیئن حرام ثمن و تصرف در ثمنش حرام میشه. این حکم تکلیفی هست، حرمت تصرف در ثمن حکم تکلیفیه که استفاده کردن ثمن حرامی که بل ملازمه ازش حکم وضعی هم استفاده میشه، چون حرمت تصرف از ثمن منشأش چیه؟ منشأش فساد معاوضه است دیگه، چون مالک نشدی مال الغیره داری استفاده میکنی. بناء علی ان تحریم هذه الامور تحریم لمنافع اهل غالبه، بله دائما منافع غالبهش، بله دائما که حالا ترقی میکنه شیخ اینو منفعت غالبه که چی؟ اصلا منفعت دائمه است که نه منفعت نادره هم نداره، منفعت نادره محلله هم نداره، منفعت دائمش اندل اغلا همینه. کسی برای صلیب استفاده دیگری نمیکنه، کسی از صنم استفاده دیگری نمیکنه. شاید وجه این که ایشون از قالبه عدول میکنن به دائمه اینه که بالاخره اغلایی که با این جور چیزا تعامل میکنن نسبت به اینها یه تقدسی قائل هستن، احسنتون، یه تقدسی قائل هستن که فقط برای همون منفعت عبادت استفاده میکنن، برای منفعت نادری استفاده نمیکنن. مثلا به فرض مثال اون هندویی که یه بت این قدری داره خلاصه تو خونش گذاشته میپرسته، این بت رو برای که مثلا بزنه تو کله دوز استفاده نمیکنه، برای که بزنه تو ترازو به عنوان سنگ ترازو استفاده کنه، اینا منافع نادرشه، برای این استفاده نمیکنه، چون یه تقدسی براش قائله که این رو منحصر میدونه در ابزار عبادت، برای هیچ چیز دیگری استفاده نمیکنه. لذا نکته این که شیخ عدول میکنن از عرض کنم خدمتتون که قالبه به دائمه، شاید این نکته باشه.
بعضی از این
خدای خرمایی داشتن چجوری؟
خدای
حالا اون دیگه میرسیم، فرض بعدیمون میشه. فان الصلیب من حيث انه خشب به هذه الهيئه، از این جهت که چوبی است با این شکل خاص ساخته شده، این لا ينتفع به الا بالحرام، تنها منفعتش حرامه، و ليس به هذه الهيئه مما ينتفع به فی المحلل و المحرم، دیگه منفعتش منفعت مشترکه نیست که هم در حلال استفادهش هم در حرام استفاده میشه. ولو فرضه، اگرم فرض بشه منفعت حلالی براش، خب ولو فرضه ذالکه کان منفعتا نادرتن، اگرم فرض بشه اون یعنی چی؟ یعنی انتفاع حلال طبیعتن دیگه، میشه منفعت نادره ای که لا یقدر فی تحریم العینه به قول مطلق، که این قاعده در تحریم عین به قول مطلق نیست. اگر یه عینی رو بخوایم بگیم حرام است به قول مطلق، در جایی که منفعت محلله نادره داشته باشه، استعمال غلطی نیست. لذا خب حدیث نبوی صدق میکنه در موردش، اگه منفعت نادره حلال داشته باشه صدق میکنه که بگیم ان الله حرم هذا. خب بله، لا یقدح فی تحریم العین به قول مطلق الذی، که این تحریم عین به قول مطلق الذي هو المناط في تحریم الثمن در روایت نبوی. این نعم همون حرف آقای صابری رو میخواد بگه که نعم لو فرزه. بچه همه تون هستید؟ آقای پور عباس فقط نیست، بقیه همه هستن. خیلی میفهمه که لو فرزه هیئتون خاصتون مشترکه و این هیکل العباده و آلتن اخرى لعمل محلل، اگه فرض بکنیم که یه هیئتی باشه که هیئت مشترک هست بین عرضم به محضرتون که هیکل عباده و یه ابزار دیگری که منفعت محلله مقصودهی داره. خب منفعت محلله مقصوده، مثلا به فرض مثال یه صلیبی هست که یه کلنگی هست، اینجور بگم، به شکل صلیب درست کردن، هم به عنوان صلیب ازش استفاده میکنن، هم به عنوان کلنگ ازش استفاده میکنن، که هر دوتاش هم چی هست؟ منفعت مقصوده. یکی جلو آقا رو بگیرم منقلب شده. اگر منفعت بله
خاصی که آورده، یعنی یه شکل خاصی، یعنی مثلا
نکنن که مثلا هیئت خاصی، یه شکل خاصی رو شما فرض بکنید، یه شکل خاصی رو درست بکنن که این میشه هیئت مشترکه، که هم به درد انتفاع خلاصه به در به عنوان صلیب میشه ازش استفاده کرد، به عنوان یه آلت دیگری که منفعت محلله مقصوده ای داره میشه ازش استفاده کرد. خب به فرض مثال حالا بفرمایید مثلا دکمه پیراهن رو به شکل صلیب درست کنن، چیز غریب به ذهن‌تر بگن، دکمه پیراهن رو به شکل صلیب درست بکنن که حالا این هم به عنوان صلیب مقدس ازش استفاده میشه، هم میشه دکمه پیرهن مثلا اون پدر روحانی به فرض مثال، بله حالا یا کمربند و برها یا مثلا به قولی شما گردن بند مثلا گردن بند باشه احسنتون، که هم به عنوان آلت عبادت ازش استفاده میشه، به عنوان یه آلت تزیینی ازش استفاده میشه. خب اگه فرض بشه هیئت خاصه‌ای که مشترک بین هیئت هیکل عبادت است و آلت اخرى لعمل محلل، مطابق شرط این که به اصل لا تعد و منفعتا نادرتا، به نحوی که اون خلاصه بله
اون نادرتا
بله این تعدو بعضی از نسخه داره یعدو، خب به نظر یعدو بهتره چون برمیگرده اون عمل دیگه، لعمل محلل به حیث لا یعدو اون عمل محلل منفعتا نادرتا، یعدو نسخه یعدو اینجا بهتره، نسخه فاورقیه میشه فرض کرد که صلیبی که گردن آویزش کرده، هم به عنوان زینت خودش این رو گردن آویز کرده، هم به عنوان چیزی که عبادتش میکنه، برای عبادت ازش استفاده میکنه، هر دو منفعت میتونه داشته باشه. بله
برای مسلمون که این
مسئله حلال نیست، برای مسلمون حلال نیست، برای زینت مطالعه زینت تزینه. حالا ببینید این هم حالا نکته ای هست، تزین به صلیب مثلا برای مسلمان جایز است جایز نیست، این هم خودش سوالی هست، این تزین به صلیب جایز است جایز نیست، امکان داره از باب این که این هم مثلا اشاعه فساد باشه از این باب بگیم جایز نیست، حالا یه چیز رو بگیم که جایز هست، مثلا کلنگ مثال خوبی بود چون صلیب آقای رضایی فرمودن، امکان داره از جهت دیگری با اینکه منفعت مقصوده ای هم از تزین به صلیب، منتها از این باب که بله بله عنوان ثانوی بیاد روش و چیز بکنه این رو حرامش بکنه، جنس طلا هم باشه که اون داستان دیگه، برای زنها حلاله برای مردها حرامه، صلیب باشه از جنس طلا باشه، خب چی؟ اون بحث دیگریه، بحث دیگری است که ببینید طرف برای مادهش میخواد معامله کنی که میرسیم، الان بحث الان مونه، اجازه بدید بهش میرسیم همین الان. نه خب فالاقوا شیخ میفرمان که اگر واقعا اینطور بشه بشه مشترک المنافع، در حقیقت از موضوع ما خارج شده، ببینید موضوع بحث ما جایی بود که منفعت مقصوده اغلاییش فقط حرامه، خب لذا اگر یه موردی پیدا کردیم که علاوه بر منفعت مقصوده حرام منفعت مقصوده حلال هم داشت، خب همین وجود یک منفعت مقصوده حلال کافیست برای اینکه بیعش چی بشه؟ بیعش صحیح بشه. فالاقوا جواز البیع به خصد تلک المنفعت المحلله، که حالا من اینجا یه تعلیقی زدم که لازم نیست قصد منفعت محلله بشه، اینو قبلا خود شیخ داشت، یادتونه کجا داشت این رو؟ احسنتم، تو دهن زیتون، تو دهن زیتون اگر بخواد بیعش صحیح بشه، دهن زیتون متنجس، باید حتما قصد استثبا بکنی، به قصد استثبا لازم نیست، نه همین مقدار که منفعت مقصوده محلله داره همین مقدار برای صحت بیعش کافیه. این که شیخ میفهمن فلعقا جواز البیع به قصد تلک المنفعت المحلله، خب خلاف ظاهر این چیزی که شما میگید، یعنی به خاطر اینکه منفعت درش موجوده ها، نه دیگه به قصده اصلا با این جور در نمیاد. به هر حال بالاخره اینجا با توجه به حرفایی که خود شیخ به ما یاد دادن، این تعلیق کوچولویی میشه زد که لازم نیست قصد منفعت محلله بشه. همین مقدار که ما مطلقا بگذاریم یا بفرمایید همین مقدار مرجعش به اینه که قصد منفعت محرمه رو نکنیم، اینو قبلا شیخ گفته بودن دیگه، همین مقدار که قصد منفعت محرمه رو نکنیم کافیه، چون وجود منفعت مقصوده محلله برای صحت به کافی است. خب قصد کردنش لازم نیست. یه جا بود گفتن قصد کردنش لازم است که اونم توی بحث چی بود؟ توی بحث بله کما طرف به یه فیلم مساله که در مساله که مرحوم شهید این رو اعتراف کرده. بله عرضم به حضورتون که فما ذکر، خب از اینجا به بعد یه بحث جدیدی مرحوم شیخ باز میکنن که میفرماین که توی این عرض کنم آلات عبادت مثل این صلیب و صنم، لا فرق بین قصد الجهت المحللته و غیرها، یه عبارت کاشف الغطا هست که ایشون میگه لا فرق بین قصد الجهت المحللته و غیرها، قصد جهت محلله بکنی یا قصد جهت محرمه بکنی هیچ فرقی نمیکنه، در هر دو صورت بیعش باطله، بیعش حرامه. خب این حرف مرحوم کاشف الغطا با حرفی که الان ما زدیم منافات داره یا منافات نداره؟ ما حرفمون چی بود؟ ما گفتیم توی صنم و صلیبی که بفرمایید آلت مشترکه میشه، یعنی چی؟ یعنی علاوه بر اون منفعت صلیبی و صنمی آلت عبادت بودن که منفعت مقصودی محرمی هست، منفعت مقصودی محللی هم داره. ما تو این گفتیم چی؟ گفتیم اگر قصد به قصد منفعت حلالش خرید فروش بشه، یا به عبارت دقیق‌تر قصد منفعتش حرامش رو نکنیم، به ایش صحیحه. خب این حرف ما بود. حرف کاشف الغطا چیه؟ کاشف الغطا تو بحث صنم و صلیب اومده گفته که توی این آلات، حالا فقط صنم و صلیب هم نیست، آلات لهو و امثال ذالک تو همه اینها به صورت کلی اومده گفته که قصد فرقی نمی‌کنه که قصد منفعت محلله بکنید یا قصد منفعت محلله نکنید، چه قصد منفعت محلله کنید چه قصد منفعت محرمه کنید، در هر صورت بیعش چی هست؟ بیعش باطله. آیا فرمایش کاشف الغطا با عرض کنم خدمتتون که حرف ما منافات داره یا منافات نداره؟ یه حرف دومی هم زده دوباره، همین حرفی که آقای کی بود الان گفت، آقای نجفی گفتن، یه حرف دومی هم زده گفته که فرقی نمی‌کنه که قصد مادهش رو بکنی قصد هیئتش رو بکنی، قصد طلاش رو بکنی قصد چی؟ این جنسی که از شکل از طلا ساخته شده، مجموع ماده و هیئت رو بکنی، اینم فرقی نمی‌کنه. در صورتی که قصد ماده و قصد هیئت، قصد ماده و هیئت هم هیچ فرقی نمی‌کنه. خب عرض کنم خدمتتون که شیخ انصاری می‌فرمایند که اما قسمت اول فرمایش کاشف الغطا، خب می‌فرمایند این با حرف ما منافاتی نداره، چون در صورتی با حرف ما منافات پیدا میکنه، در صورتی با حرف ما منافات پیدا میکنه که ایشون هم ناظر باشه به همون فرضی که ما داریم صحبت میکنیم. فرضی که ما داشتیم صحبت میکردیم کجا بود؟ اونجایی بود که مشترک المنافع باشه. شما بیاید ثابت میکنید که ایشون داره اونجا صحبت میکنه، در این صورت میگیم منافات داره حرفش شما، چه بسا ایشون داره در مورد جایی صحبت میکنه که منفعت محللش منفعت نادر است. اونجایی که منفعت محللش منفعت نادر باشه، دست من شیخ انصاری هم بدن چی میگم؟ میگم فرقی نمیکنه که قصد جهت محرمش رو بکنی که عبادت باشه، یا قصد منفعت نادرش رو بکنی مثلا به عنوان وزنه ترازو، به عنوان آلت دفاعی ازش استفاده بکنی، منفعت نادر است دیگه. دست منم هم بدی همین حرفو میزنم. خب بنابراین فرمایششون منافاتی با ما نداره. حالا یه بیان دیگه هم دارن شیخ، میگن یا اینکه بگیم ایشون منظورش از منفعت محلله که میگه فرقی نمیکنه از منفعت قصد منفعت محلله بکنیم و محرمه، منظورش منافع محللهی هست که هیئت هیچ دخلی در اون نداره، این هیئت صلیبیه هیچ دخلی در اون نداره. خب بعد وقتا ببینید یه منافع محللهی هست که منفعت نادر است مال همین هیئت صلیبیه، منفعت نادر است مال همین هیئت صلیبیه، همین هیئت صنمیه، یه وقتی منفعت محلله ای است که اصلا این هیئت هیچ نقشی درش نداره. ما میخوایم به عنوان وزنه ترازو استفاده کنیم. وزنه ترازو مهم نیست که این شکلش چه شکلی باشه، مهم وزنشه. هیئتش هیچ دخلی نداره، فقط مادهش، اونم وزن مادهش برای ما دخالت داره. جنس مادهش هم برای ما مهم نیست. میدونه این 20 کیلوه، میخواد بذاریم تو ترازو اونورش گندم بریزیم 20 کیلو گندم وزن کنیم به فرض مثال. اینجا قصد جهت حلالی شده که هیئت هیچ دخلی در اون جهت حلال، معذرت میخوام قصد جهت محللهی شده که هیئت هیچ دخلی در اون نداره، بلکه صرفا ماده دخالتی در اون داره. خب بالاخره در صورتی حرف کاشفالقصاب حساب با ما منافات پیدا میکنه و شهید ثانی منافات پیدا میکنه که ایشون همون حرف ما رو زده باشه، بیاد یه عرض کنم هیئت خاصه‌ای که مشترک از بین جهت محلله و جهت محرمه که هر دوتاش هم مقصوده است اینو فرض بکنه، اینجا بگه که قصد محلل و محرمه هیچ تفاوتی نمیکنه. اگه اینجا باشه با حتما منافات داره، ولی اگه اینجا نباشه که احتمال دو تا احتمال مطرح کردیم، یه وقت هست منظور اینه که اون جهت محلل جهت محللی که هیئت هیچ دخلی نداره، یا جهت محللی هم که هیئت دخل داره لکن چی؟ لکن منفعت نادری برای هیئت هست. اگه اینو قصد کرده باشه فرمایششون هیچ منافاتی با عرض ما نداره، لذا چون فرمایششون قابل حمله بر این دوتا هست نمیگیم حرف کاشفالغطا با حرف ما منافات داره و در مقابل کاشفالغطا ما حرف زنیم، نه، حرف اون هر کدومش مربوط به جای خودشه. بنابراین فما ذکر و بعد الاساطین که کاشفالغطا هست من ان ظاهر الاجماع والاخبار انه لا فرق بین قصد الجهت المحللت و غیرها، فرمایش ایشون فلعله فرگفتن فما ذکره، فما ذکره یعنی با توجه به این حرفی که ما زدیم، خب از کنم باید یه محملی برای حرف کاشفالغطا درست بکنیم. ببینید با توجه به این حرفی که زدیم شهید ثانی هم قبول داشت، باید حرف کاشفالغطا رو برایش محملی درست بکنیم که منافات با حرف ما درست نشه. محملش چیه؟ بنابراین ما ذکر و کاشفالغطا فلعله محمولون علی یکی از این دوتا، علی الجهت المحللت التي لا دخل للهیئت فیها، حملش کنیم بر جهت محللی که هیئت هیچ دخلی در اون نداره، هیئت صنمی و صلیبیه. عرض کنیم خدمتون گفتم دیگه، مثل اینکه به عنوان وزنه ترازو بخوایمش استفاده بکنیم. خب 20 کیلو بودنش برای ما مهمه، جنسش و هیئتش اینا اصلا برای ما مهم نیست. خب اینجا این جهت محلله، بله این جهت محلله، قصد کردنش و قصد نکردنش هیچ تأثیری در مسئله نداره. بالاخره این کالا کالایی است که با این هیئتش منفعت محلله مقصوده نداره. خب من الان قصد جهت محلله کردم به عنوان وزنه ترازو استفاده کردم، بله جهت حلالی هست. خب ولی این کالا با این هیئتش بفرمایید منفعت محلله مقصوده ای نداره. چه قصد اون جهت حلالی که من کردم بکنیم، چه قصد اون جهت حلالی که من کردم رو نکنیم. اب نادرت التی ممال الهیئت دخلون فیه، یا قصد منفعت نادری بکنیم که هیئت درش دخل داره، یعنی قصد یکی از منافع هیئت رو بکنیم. خب یعنی هیئت درش دخل داره لکن منفعتش منفعت نادره. بله این جور اگر فرمایش کاشفالغطا رو حملش بکنیم، این دیگه منافاتی با حرف ما نداره و هر فرد دوتامون جای خودش درسته. چی؟ نادرت التی مما للهیئت دخل فیه به ما میخوره. آره نعم. یه حرف دومی هم زده کاشفالغطا، گفته فرقی نمی کنه که ما قصد ماده کنیم یا قصد هیئت کنیم. خب که این یه خورده بحث داره، بحثش اجمالا یک کلمه است که دیروز هم گفته بودیم پای تخته نوشتیم. این قصد ماده ای که ببینید الان من یه بوته میخوام بفروشم، کاشفالغطا میگه فرق نمیکنه که قصد مادهش رو بکنیم، مثلا از جنس چوب، از جنس آلومینیوم، از جنس سرب، از جنس طلا است، فرق نمیکنه که این رو به قصد مادهش بیع بکنیم یا به قصد هیئتش بیع بکنیم. در هر دو صورت بیع چی است؟ بیع باطله. شیخ انصاری میفرما که آقا منظورتون از این قصد چیه؟ دیروز پای تخته گفتیم قصد گاهی به معنی قصد معاملی هست، گاهی قصد به معنای دائیه برای اقدام به معامله است. خب بگیم آقای کاشفالغطا منظورتون از قصد مشخص کنید، اگه منظورتون از قصد دائی باشه بفرمایید. حرف شما درسته، حرف شما درست نیست؟ حرف شما درسته. حرف کاشفالغطا درسته. خب چه من قصد مادهشو داشته باشم، یعنی قصدم از این خرید، قصدم از اقدام به معامله مادهش باشه، تلاش باشه میخوام بگیرم ذوب کنم، چه قصدم چی باشه، کل این سنم و صلیب باشه، خب فرقی نمیکنه در هر دو صورت، چون اون چیزی که من دارم پول در مقابلش میدم چیه؟ احسن تون پول دارم در مقابل این سنم میدم، این سنمم ماده داره و هیئتی داره که اون هیئتی در اسلام حرامه، خب و داره بخشی از پول در مقابل اون هیئت قرار میگیره دیگه، لذا چی؟ لذا به این میشه باطل. حالا چه قصد فلزشو بکنم، چه قصد چی؟ کل این جلتو بکنم. خب این در صورتی که قصد معنی چی باشه؟ معنی دایی باشه. بله اگه قصد معنی دایی باشه فرمایش شما کاملا منطقیه، ولی اگر قصد معنی قصد معاملی باشه بازم فرمایش کاشفالغطا درسته. قصد معاملی هم یعنی چی؟ یعنی سمن رو من فقط دارم در مقابل چوب میدم، در مقابل طلا میدم. اینجا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل صدق میکنه یا نمیکنه؟ نه دیگه. اونجایی که من سمن رو در مقابل بت میدادم که بخشی از سمن من در مقابل هیئت سنمیه قرار میگرفت میشد اکل مال بالباطل. خب ولی اینجایی که من دارم پول رو در مقابل طلا میدم، بله حالا این طلا فعلا به شکل چی هست؟ به شکل سنمه، بعدا ذوبش میکنیم. خب اینجاها در این موارد اصلا دیگه اکل سمن فی مقابل الباطل، اکل مال فی مقابل الباطل نمیشه، چون اون چیزی که سمن در مقابلش قرار گرفته ماده است و ماده هم مصداق باطل نیست. معنی دوم یعنی چی؟
معنی دوم که فقط بس معاملیش باشه.
عرض کنم خدمتتون چرا چه اشکالی داره هر دو احتمال است تو کلام کاشفالغطا، قصد الماده قصد الهیئه، چون گفته نعم ذکر ایزن وفاقا لظاهر غیری بل الاکثر انه لا فرق بین قصد الماده و الهیئه، فرق نمی کنه شما قصد ماده کنی قصد هیئت کنی.
اسم دوم بیشتر بخوره به کلام، چون وقتی میگه لا فرق بین قصد، لا فرق در کجا؟ در بس بیش
در بی خیلی در بی فرقی نمی کنه قصد ماده من داشته باشم یا قصد هیئت داشته باشم، با هر دوش می سازه، با هر دوش می سازه، منتها خب یکیش درسته یکیش غلط میشه. خب حالا شیخ هم میگه اقول ان اراده به قصد الماده، اینو دیگه من چون دو سه بار گفتم این بحثو بذار سریع بخونمش، اقول ان اراده به قصد الماده کونها یل باعثت علی بذل المال به ازای ذالک الشیء. خب این باعث هست، دایی هست، انگیزه است که من بذل مال کنم در مقابل این شی. خب و امکان عنوان المبیع المبذول به ازای الثمن هو ذالک الشیء، گرچه که اون چیزی که عنوان مبیع که ثمن داره در مقابلش بذل میشه خود اون شیء نه ماده اون شیء، ذالک الشیء نه ماده اون شیء. خب منتها انگیزه من برای اینکه اقدام کردم به معامله چی بوده؟ خب مادهش بوده. من دارم الان صلیب میخرم، طلا نمیخرم، دارم سنم میخرم، طلا نمیخرم، ولی انگیزه ای که دارم صلیب میخرم و پول در مقابل صلیب میدم ماده صلیبه. خب این اگه منظورش این باشه فمستز هرهو من الاجماع و الاخبار حسنان، چرا؟ لأن بذل المال به ازای هاز الجسم المتشکل به شکل الخاص من حیث و کونهی مالن عرفن، از این جهت که عرفن این ماله با این شکلش با این ماده و هیئتش دوتاش روی هم ماله. دقت بکنید عرف موقعی که میخواد مالیت این رو محاسبه کنه، خوب دقت کنید این نکته رو بعدا باش کار داریم، خوب اینو به ذهن بسپارید، بعدا میخوام یه جو بپرسم اینم یادتون مونده یا نه، دو جلسه دیگه میخوام ازتون بپرسم اینم یادتون مونده یا نه. خب این عرض کنم خدمتون که سنمی که به این شکل خاص ماده‌ای داره و هیئتی داره، عرف که به این مالیت میده، رفقا مالیت رو و طبیعتاً سمنم در مقابلش قرار میگیره، مالیت رو به چیش میده؟ به ماده‌ای به تنهاییش میده یا ماده و هیئت مجموعش؟ به هر دوش میده، یعنی مالیتش هم بخشی از مالیتش به خاطر هیئتشه، بخشی از مالیتش به خاطر مادهشه، بنابراین ثمنی هم که در مقابلش قرار میگیره ثمن در مقابل چی هست؟ در مقابل این مجموعه هست که بخشی از این مجموعه اون هیئت محرمه است، اون شکل حرامه. خب می‌فرمایند که لأن بذل المال به ازای هذا الجسم المتشکل به شکل خاص من حیث کونه مالا عرفاً. همین سننه
با این شکل خاص،
با این شکل خاص عرفاً ماله، عرفاً ماله، طبیعتاً عرفاً مال باشه موقعی که ما داریم معامله می‌کنیم پول در مقابل کل این ماده و هیئت قرار میدیم. نه در مقابل هیئت به تنهایی که نیست، که در مقابل ماده و هیئت با همه دیگه. بالاخره ببینید عرف که میخواد به این مالیت بده هم جنس مادهشو نگاه میکنه هم هیئتشو نگاه میکنه. در مقابل هیئت به تنهایی که نیست پول، که بالاخره جنسش هم فرق داره، گاهی قاد از جنس گله، گاهی چوبه، گاهی طلا است، گاهی نقره است، هر دو توی مالیت مدخلیت میده، هم ماده هم هیئت رو. این بذل للمال علی الباطل، بذل للمال علی الباطل که طبیعتا نکتهش هم اینه که بخشی از ثمن در مقابل اون هیئت محرمه قرار میگیره. همینجا یه سوال رو دوستان مطرح بکنم، منتها جواب نمیدم، خوب گوش بدید. یه سوال همینجا مطرح بکنم، این من حیث کونه مالا عرفاً رو دقت بفرمایید، نگه دارید تو ذهنتون، بعدا باش کار داریم. یه سوال هم اینجا طرح میکنم بعدا جوابش میدم. سوالی که اینجا طرح میشه، ما یه بحث تو شهر لمعه خوندیم یا یادتون باشه که بیع ما یملک مع ما لا یملک، یادتونه؟ به اشاط و خنزیر، یادتون هست یا نه؟ که ما تو بیعمون یه پول میدیم در مقابل یه مجموعه مرکب از یه شاط و یه خنزیر، و طبیعتاً بیعو چی میگفتن آقای عبداللهی؟ گفتن توعظ پیدا میکنه دیگه، نسبت به شاطش صحیح، نسبت به خنزیرش باطله. نمیگفتن بیع کلن باطله، بیعو گفتن توعظ پیدا میکنه، نسبت به بخشش صحیح، نسبت به بخشش باطل، که بعدش خیار توعظ سخت هم میاد که طرف میدونه کلن خیار جاری بکنه و خرابش بکنه، بیعو باطلش بکنه، فسخش بکنه. خب اینجا در مانحنفی این حرفو میتونیم بزنیم یا نمیتونیم بزنیم؟ بالاخره اینجا ثمن در مقابل ماده و هیئت قرار گرفته، مادهش حلاله، طلا هست دیگه، هیئتش هست که حرامه، هیئت صنمی و صلیبی هست که حرامه. اینجا میتونیم بگیم که اون بخشی از ثمن که در مقابل ماده قرار گرفته بفرمایید صحیح به نسبت به اون صحیحه، اون بخش از ثمن که در مقابل هیئت قرار گرفته به نسبت به اون باطله، بنابراین به توعظ پیدا میکنه، نه اینکه به کلا باطل باشه. اینو نمیتونیم بگیم بچه ها، نمیتونیم بگیم، ولی بذارید طلبتون باشه. بله احسنت، نکتهش همینه، مطالعه توضیح بیشتر شوش برای بعد. قابل تفکیک نیستن اینا.
پس خودشین چطور میپذیرد که قصد ماده میتواند مبید باشد به اینکه نطبای این عنوان دو شخص نه عنوان او میتونن هر قصدی بکنن و همین قصد شخصی مصدق دهی باشد؟
علتش اینه که ما مبیعمون متفاوت میشه. یه وقت هست مبیع ما سنمه،
خب باز اجازه تفاوته،
اجازه بدید. مبیع ما سنم است که مرکب است از ماده حلال و هیئت حرام. یه وقت هست مبیع ما چی هست؟ طلا هست، طلا هست. مطمئنه این طلا فعلا شکل سنمی هم داره، ولی من سنم نمیخرم، دارم طلا میخرم. چرا اجازه نمیده؟ نه اتفاقا قصد شخصی که بالاخره داریم معین میکنیم مبیع رو دیگه. ببینید عنوان بیع رو چی رفته، این خیلی مهمه، عنوان بیع رو چی رفته. یه وقت عنوان بیع میره روی سنم، یه وقت عنوان بیع میره روی چی؟ روی ماده سنم. اگه عنوان بیع بره روی ماده سنم و پول رو در مقابل ماده بدیم، که شاهدش هم شیخ میگن اینه که اگه بعداً طرف رفت دید که این سنم مثلا هیئتش یه اشکالی داره، مثلا یه جایش کج شده، آیا یه خیار عیب براش ثابت میشه یا خیار عیب براش ثابت نمیشه؟ اندل اوغلا این آدم براش خیار عیب ثابت میشه یا نه؟ اوغلا میگن مرد حسابی تو سنم نخرید که، تو طلا خرید، اینم طلا هست. خب طلا خرید، بله، حالا اگه طلاش عیب داشت، پوسیدگی داشت، اونجا خیار عیب براش ثابت میشه. ولی اینکه بگه آ این اینو من از شما خریدم اینجاش کجه، اوغلا قبول میکنن ازش، میگن نه آقا شما سنم نخریدی که، شما طلا خریدی، اینم طلا هست، طلای سالم به تحویل دادی، اینجاش کج شده، چه ربطی به ما داره؟ ببینید آقا جون وقت اون گذشت، میخواید دو تا استراحت کنیم بچه ها؟ موافقید؟ من سردرد دارم میخورده، از اولی که مدام سر کلاس سردرد داشتم، اینو حس کردید؟ بعد یه کاری هم دارم که یه خورده فوتی هست، باید برم بهش برسم. اگر اجازه بدید در همینجا التماس دعا داریم از حضرتون، ان شاءالله موفق باشید. تا اینجا ان شاءالله خوب مطالعه مباحثه بکنید، ان شاءالله فردا هستید. الحمدلله. نه من قرص مصرف نمی کنم. الله. بله. تا بشه قرص مصرف نمی کنم.